أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در باب استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه در موضوع و محمول شرط است و در مواردی که ما شک در بقای موضوع اگر داشته باشیم، به لحاظ این باید باشد که تغییری در حالتی از حالات موضوع و خصوصیتی از خصوصیات موضوع باشد. اما اگر تغییر قطعی باشد، به این معنا که موضوع قبل نباشد، خب یقیناً حکم نیست. کما اینکه یقیناً در فرض بودن موضوع قبل، اگر موضوع قبل باشد و شما شکی نداشته باشید، باز یقینا حکم هست. پس در این دو صورت معنا ندارد استصحاب. در جایی که تغییر حاصل شده باشد به واسطه خصوصیتی از خصوصیات، ما نمیدانیم که این تغییر موجب تغییر در موضوع شده یا نه. مثل این که زید عادل بوده است و حکم عدالت زید جواز تقلید در صورتی که مجتهد باشد، جواز اقتداء به جماعت در صورتی که امام جماعت باشد، یا در بحث طلاق به عنوان یکی از شاهدین عدلین در طلاق می شود ازش استفاده کرد. الان شک داریم در بقای عدالت. اگر یقین به فسق او داشته باشیم دیگه معنا ندارد. فرض کن که میدانیم که به هر حال این شخص فاسق شده است، فعل حرام قطعی ازش صادر شده است، این یقینا دیگه موضوع که جواز اون احکام ثلاثه‌ای که عرض کردیم دیگه نیست، چون موضوع عوض شده. موضوع اون احکام شخص عادل بود و این شخص از عدالت خارج شده. یا اگر نه، برعکس، یقین داریم که اون عادل هست، دیگه باز جای استصحاب نیست. ولی اگر فرض کنیم که گناه صغیره ای از او صادر شد و احتمال توبه هم نسبت به این گناه از او داده می شود و ما نمی دانیم با صدور گناه صغیره شخص از عدالت خارج می شود، مثلا یک مرتبه اگر ازش صادر شد یا نه، در این اگه تردید کردیم و در عدالت همون بقای ملکه را کافی بدانیم، نه اینکه اصلا از او گناهی صادر نشود مثلا. خب اگر این شد و ما در معنای عدالت به هر حال اگر تردید کردیم، نتیجتا تردید میکنیم که این شخص الان عادل هست یا نه، خب یقینا اینجا جای استصحاب هست. اگر قبلا عادل بود، الان هم استصحاب بقا عدالت میکنیم و احکام شخص عادل را بر او مترتب میکنیم. یا در باب این که اگر مایه قبلا سرکه بوده است یقینا و احتمال تبدل او به خمریت رو میدیم، اگر یقین به تبدل خمریت داشته باشیم، خب یقینا دیگه حلیت ندارد، طهارت ندارد، حلیت شرب ندارد، طهارت هم ندارد. اگر یقین داشته باشیم که به اصطلاح این به همون خلیت باقی است، هم طهارت دارد هم حلیت شرب دارد. اگر شک کنیم که آیا تبدل حاصل شده یا نه، در ظرف شک در اینجا ما استصحاب بقای اون موضوع که خل بود را میکنیم و نتیجتا حکم را هم مترتب میسازیم. پس در موارد تبدل قطعی در موضوع جای استصحاب نیست. البته در این مثالی که دو مثالی که ذکر شد، هم در مسئله شک در بقاء عدالت، هم در مسئله شک در به اصطلاح بقاء خلیت، استصحاب و حکم جزئی بود. واضح است که مورد جزئی بود. ما اون و در باب استصحاب حکم جزئی همیشه در ناحیه موضوع ما باید تکلیف رو روشن کنیم. چرا؟ چون شک در حکم در احکام جزئیه معلول شک در موضوع است، مسبب از شک در موضوع است. اینو دقت داشته باشین. اگر جریان با اصل حکم موضوع را روشن کردیم، دیگه استصحاب در ناحیه حکم لازم نیست. ما تکلیف اون مایع را باید روشن کنیم که آیه خل هست یا نیست. تکلیف اون شخص را باید روشن کنیم که آیا عادل هست یا نیست. اگر تکلیف او را روشن کردیم، اون احکامی که در موضوعش عدالت اخذ شده است، او احکام بار میشه دیگه. درباره اونا دیگه لازم نیست. چرا؟ چون اون احکام مسبب از این موضوع اند. اگر این موضوع تکلیفش روشن شد، دیگه در ناحیه مسبب لازم نیست اصل جاری بشه. دو تا اصل جاری نمی کنید. یک استصحاب در ناحیه مثلا حکم به طهارت، چون وقتی شما شک می کنید که این مایع آیا از خلیت مبدل به خمریت پیدا کرده است و صورت خمریت دارد یا نه، نتیجتا شک می کنید که نجاست پیدا کرده یا نه، شک می کنید که آیا جواز شرب دارد یا نه. این شک حکمی که عبارت باشد از جواز شرب یا حکم وضعی که نجاست است، این شک معلول چیست؟ معلول نیست که نمیدونیم این مایع خمر است یا خل. تا تکلیف در ناحیه سبب و موضوع که به منزله سبب هست روشن نشود، حکم هم روشن نمیشود. وقتی شما تکلیف این طرف را روشن کردید، دیگه لازم نیست در ناحیه به اصطلاح حکم که عبارت است از طهارت یا نجاست، جواز شرب یا حرمت شرب، در اونجا دیگه اصل جاری کنید. اونجا لازم نیست اصل جاری کنید. اگر استصحاب بقای خلیت شد، معناش این است که هم پاک است نتیجتاً و همین که جواز شرب دارد. استصحاب بقای عدالت شد، معناش این است که این زید عادله، هم جواز اقتدا و تقلید دارد، هم شهادت او پذیرفته است. توجه فرمودیم؟ این خلاصه اون چیزی است که در اینجا می شود گفت. نکته دیگری که در اینجاست این است که این اتحادی که در قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعاً و محمولاً شرط است در باب استصحاب، این اتحاد برای کی باید باشد؟ چه کسی باید این اتحاد را برای او ثابت بشود تا بتواند استصحاب بکند؟ واضح است که این اتحاد در نزد مستصحب باید ثابت بشود. یعنی این آقایی که میخواد استصحاب را جاری کند، استصحاب در موضوعات را واضح است که هم مقلد جاری میکند هم مجتهد. دقت دارین؟ استصحاب در احکام کلیه خب کار فقیه هست و شأن فقیه هست. علی حال در سابق هم این بحث شد، اشاره هم شد به این مطلب که اگر در جایی که به اصطلاح هم مقلد نقش دارد، یعنی آقا استفاده میکند هم مجتهد، میتوانیم این را از مسائل علم اصول قرار بدیم یا اینکه نه این از مسائل علم اصول نیست. علی حال این بحث رو اونجا کردیم. حالا اینجا میگیم آقا اون کسی که باید اتحاد قضیتین موضوعاً و محمولاً احراز بشود نزد او، عبارت است از شخصی که میخواد استصحاب بکند. حالا اگر فقیه میخواد استصحاب کند، باید این اتحاد موضوع محمول در حق در نزد او محرز شود. اگر مقلد است که میخواد استصحاب موضوعی جاری کند، خب قهرن صبح طهارت داشته است، الان شک در بقا یا زوال طهارت دارد، استصحاب بقای طهارت میکند. دقت کردین؟ خب این استصحاب میکند. اتحاد قضیتین برای همین آقایی است که در بقای طهارت خودش شک دارد، نه اینکه این آقا اگر مثلا طهارتی داشته است و کسی که میخواد به او اقتدای در صلات بکند، او استصحاب بکند، نه استصحاب او برای طهارت امام فایده‌ای ندارد. اگه خود امام متیقن به طهارت است دیگه لازم نیست که، یعنی لازم نیست که، اصلا غلط است که اون کسی که مأموم هست بخواد در طهارت او، بله عدالت امام برای مأموم اثر دارد، اصلا موضوع از عدالت امام برای جواز اقتدا این مربوط می شود به مأموم، ولی طهارت امام ربطی به مأموم ندارد. لذا اگر طهارتش امام طهارت استصحابی داشت و نماز خواند، برای او هم صحیح است، اقتدای به این امام هم اشکالی ندارد، چون او به وظیفه خودش عمل کرده است و این آقا هم به کسی که جواز صلات برای او ثابت است به اون شخص اقتدا کرده است. پس مستصحب باید به هر حال احراز کند که این به اصطلاح دو قضیه از نظر موضوع و محمول متحدند. انما الکلام در این است که این احراز مستصحب آیا با دقت عقلی است، یعنی باید به دقت عقلیه احراز کند، یا اینکه نه اتحاد موضوع و محمول به نظر عرفی است، یا اینکه خیر به حسب دلیلی که دلالت دارد که باید احراز کنیم به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت داده شده است و نسبت میدن که ایشان در باب استصحاب اعتقادشان بر این است که، یعنی میگن برهان اقامه میکند که در استصحاب لازم است نظر دقیق عقلی، به شیخ انصاری نسبت داده که ایشان میفرمایند اتحاد موضوع و محمول که در نظر مستصحب باید این استصحاب این اتحاد احراز بشود، این آقای مستصحب باید به دقت العقلیه احراز اتحاد بکند و این خیلی دایره اتحاد کم می شود اگر ملاک دقت عقلیه باشد. و اگر مراد نظر عرفی باشد، خب باید ببینیم تا چه حدی قابل استصحاب هست، و اگر به دلیل دال بر استصحاب باشد که دلیل اعتبار نامیده می شود، باید ببینیم چه نه. اگر منات در موضوع همون جوری که به نسبت به شیخ اعظم رضوان الله علیه داده شده است بنا به دقت عقلیه و فلسفیه باشد، جریان استصحاب به طور کل، دقت این دایره چقدر مزیقه، در مواردی هست که شک در رافع یا غایت باشد، یعنی محدود می شود فقط به اینجا، در ما ادای او جاری نیست، یعنی هر جا که شک در رافع پیدا کردیم استصحاب میشه جاری کرد، ولی اگر در غیر رافع باشد استصحاب نمیشه. حالا مثال میزنیم واضح میشه. یا در بحث غایت اگه شک در غایت داشتیم استصحاب میشه جاری کرد و الا نمیشود جاری کرد. اگر منات نظر عرف باشد انحصار به این دو مورد ندارد. اگر دلیل دال بر اعتبار میزان باشد، باز مختص به اون دو موردی که شیخ رضوان الله علیه فرموده اند نخواهد بود. این مطالب ثلاثه که اگر ملاک اتحاد دقی عقلی باشد، یا منات اتحاد به نظر عرف باشد، یا به مقتضای دلیل اعتبار باشد، ثمرات و فوائدی که دارد به اختلاف ده به مرور واضح می شود در طی چند بحث آینده. اینها نکاتی است که باید توضیح داده بشود. اکابر مثالی زدند، می‌فرمایند که مولای در مقام بحث که مولا که همون شارع مقدس است حکم را برده است. کجا؟ اگه شک در حکم کلی باشد نه در حکم جزئی، این تقسیماتی که الان داریم ذکر می‌کنیم در موارد شک در حکم کلی است نه در موارد جزئیه‌ای که اول بحث اشاره کردیم که در احکام جزئیه عمدتاً شک بر میگردد به چی آقا؟ به موضوع. و چون موضوع به نسبت الالحکم به منزله علت هست نسبت به معلول، وقتی تکلیف در موضوع روشن شد خود به خود وضع حکمم روشن می شود، دیگه در اونجا لازم نیست که ما سراغ اصل برویم. شار موضوعی را که برای حکم در نظر می گیرد و حکم را جعل می کند به جعل شرعی روی موضوع، نمیاد موضوع خارجی را در نظر بگیرد. مثلا اگر روی صلات می خواد حکمی جعل کند، نمیاد صلات موجود در خارج و صادر از زید و عمرو را در نظر بگیرد، به این کاری ندارد. صلات به عنوان یک ماهیت کلیه این را اعتبار می کند در وعای تشریع و حکم را می برد روی او. در بحث موضوع علم فقه که تعبیر می شود به افعال صادر از مکلفین، یک اشکال بسیار واضحی در اونجا هست. اگر افعالی که صادر نشده، او که نمیشه چیزی که صادر نشده وجودی ندارد. اگر صادر شده است که دیگه بعد از اینکه صادر شد حکم ساقط می شود. و چگونه میگید که فعل مکلف موضوع است برای حکم شرعی؟ این به درد می خورد اینجا. این بیان اینجا به درد اون رفع اون اشغال و توهم می کند. موضوع موجود خارجی که موضوع نیست برای حکم شرعی، چون خارج ظرف برای موجود خارجی، ظرف او هم خارج است. این در وعای تشریع نیست. وعای تشریع عالم اعتبار است، چیزی که وجود حقیقی دارد که در عالم اعتبار نمیاد. اون چی که در عالم اعتبار هم هست در خارج جا ندارد. پس بنابراین دو ظرف متفاوتند، یکی عالم اعتبار که به تشریع هم از عالم اعتبار است، یکی عالم واقع که کاری به اعتبارات و اعتباریات ندارد. شارع حکم کلی، کلی جاش کجاست آقا؟ ذهن. در خارج کلی به ما و کلیون وجود ندارد. حکم کلی را میبرد روی موضوع کلی. موضوعی که برای این حکم کلی شارع است، موضوعی است باید متناسب با عالم تشریع باشد. پس احکام جزئیه، اگر ما بگیم حکم جزئی داریم، احکام جزئیه مورد بحث ما نیست. و تقسیماتی هم که در عبارت صاحب کفایه آمده است ناظر به احکام کلیه است، نسبت به احکام جزئیه این تقسیمات وجود ندارد. این دقت داشته باشین. شارع نمیاد بگوید آقا این خمر است یا نیست، این کاری به شارع ندارد، ربطی هم به شارع ندارد. تشخیصی این که این مایه موجود خمر است یا نه، این به عهده خود عرف است. شارع میگه من حکم کلی حرمت و نجاست رو بردم روی خمر، چه چیزی خمر هست چه چیزی خمر نیست اون به من ربطی ندارد، باید خود تعیین کنی. تشخیص مصداق که در خارج وجود پیدا میکند به عهده خود مکلف است، این به عهده عرفه. یا بگین عقلا به ما اینکه اونها به هر حال موجودات خارجی هستند و از عرف هستند و در صدر عرف هم قرار دارن، اونا باید تشخیص بدن، کاری به حاکم که عقل هست یا شارع مقدس است ندارد. که ما اینکه عقلم کارش درکه، تصدیقم که میکند عقل، یعنی اذعان به نسبت میکند. اما اینکه در خارج چه هست چی نیست، کاری این از دایره به اصطلاح عقل خارجه و عقل نسبت به او ساکت هست، کاری ندارد. پس همیشه میگوییم مولا در رابطه با اینکه این موضوع خارجی موضوع هست یا نیست کاری در این جهت ندارد و این را اعتنایی ندارد. کلام احراز موضوع، احراز بقای موضوع به نظر عقل است یا عرف یا به حسب مستفاد از دلیل اعتبار. مرحوم آخوند به نحو اشکال مطلبی دارند و اون این است که می فرمایند استصحاب در احکام کلیه جاری نیست. اشکالشون چیه؟ حاصل فرمایش ایشان این بود که خصوصیتی از خصوصیات موضوع زائل باید بشود تا شک در بقای حکم کنیم، چون اگر خصوصیتی زائل نشود خب موضوع هست دیگه، جای استصحاب نیست، ما یقین به بقای حکم داریم چون یقین به بقای موضوع داریم. پس قهرن و لامحاله باید یک خصوصیتی از خصوصیات موضوع تغییر کند تا برای ما شک عارض بشود. اگر تمام خصوصیات موضوع محفوظ باشد معقول نیست شک در بقای حکم. چرا؟ چون در صورتی که همه قیودات موضوع محرز و موجود باشد، اینجا اگر ما بگیم شک در بقای حکم داریم، این فقط مربوط می شود به فرض بدا، که بدا معناش این است که شی و حکم با اینکه موضوعش از هر نظر محفوظ است، هیچ تغییری و تبدیلی در موضوع نشده، هیچ خصوصیتی از خصوصیات او کم نشده، در این حال ما شک کنیم در بقای حکم، قهرن این در جایی است که بگیم یعنی حکم عمرش تمام شده، عمر حکم تمام شده، یعنی مولا بر اساس حکمت که جعل حکم کرده است برخورد کرده به این که این حکم دیگه بعد از این حکمت نداره و براش واضح نبود. این بدایی است که در حق پروردگار عالم محال هست. در به هر حال موالی عرفیه این معقوله، مثلا یک حکمی رو جعل میکنن، روی یک موضوعی میبرن، بعد به نواقص او پی میبرن، با اینکه اون موضوع بدون اینکه چیزی ازش کم شده باشد میگن دیگه پس از این حکم نباید باشد. چرا؟ مثل خیلی از مقررات اجتماعی و قوانین اجتماعی که میان وضع میکنن، بعد میفهمن این قانون نقص دارد، این قانون جوابگو به اصطلاح امروز نیست. معنای جوابگو اینه که جوابگو نیست، یعنی ما تا الان نمیفهمیدیم، حالا فهمیدیم که نقایصی دارد، پس موضوع با اینکه همون موضوع هست در این حال چیکار میکنن؟ حکم رو بار نمیکنن. این بدایی است که در حق ممکن کاملا ممکن است، ولی نسبت به واجب تبارک و تعالی بدا محال هست، چه اینکه در حق در ساحت قدسی او جهل راه ندارد. شیخ انصاری میفرمایند اگر منات اتحاد در قضیه مشکوک و متیقنه به نظر عقل باشد، استصحاب جاری نیست مگر در مورد شک در رافع. این فرمایش شیخ انصاری است. پس صاحب کفایه میفرمایند استصحاب در باب احکام کلیه جاری نیست، به خاطر اینکه تا خصوصیتی از خصوصیات موضوع زائل نشود شک معنا ندارد و فرض رفع حکم با بقای موضوع به تمامه فقط در فرض بدا متصور است و در غیر این صورت متصور و معقول نیست نسبت به حق تبارک و تعالی. شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمایند اگر به نظر دقی عقلی احراز موضوع در قضیتین متیقنه و مشکوک باید بشود، در اینجا ما همیشه استصحاب را فقط در فرض شک در رافع یا غایت می توانیم داشته باشیم. اما اگر به نظر عرف یا به لحاظ جریان دلیل استصحاب باشد، در غیر شک در رافع هم استصحاب جاری است. حالا فرق بین این ستا این است که اگر به نظر عقل باشد چطور باید استصحاب جاری کرد، اگر به نظر عرف باشد چطور باید استصحاب جاری کرد. مولا مثلا این چنین فرموده است: الماء المتغیر به نجاست ینجس. متغیر عبارت است از چی؟ میگیم ذاتون لحود تغییر، اینجور دیگه، ذات متلبسن به مبدع، یعنی ذاتون لحود تغییر، یعنی ما که ذاتیست لحود تغییر متصف به وصف تغییر شده است. پس تغییر وصفیست که عارض بر ما شده است.
ذات واجد صفت تغییر متنجس است به حکم شارع. حالا شک در بقای نجاست چه موقعی می شود کرد؟ اگر تغییر باشد که شک معنا ندارد، طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری داریم عرض میکنیم ها، که نظر عقلی رو میگیم، تغییر باشد خب عقل میگوید این موضوع بود، تمام الموضوع برای نجاست عبارت بود از ماء متصف به وصف تغییر. الان ما ماء متصف به وصف تغییر داریم، خب اگر موضوع هست حکم هم هست دیگه، جای شک نیست. کما اینکه با زوال تغییر هم باز عقل میگوید شما دیگه شک ندارید بخواید استصحاب کنید، چون اگه تغییر رفت معناش این است که موضوع نیست. با نبود موضوع هم، چون موضوع نبود ذات الماء، ماء متصف به وصف تغییر، خب قهرن در اینجا هم یقینا استصحاب نمیشه کرد، چون یقینا حکم نیست. در یک فرض یقینا حکم هست، در یک فرض یقینا حکم نیست. این دوتاش که یقینی است، جایی که یقین داریم نیازی به استصحاب که دلیل تعبدی هست نخواهیم داشت اساسا. پس اگر اتحاد دو قضیه به نظر عقل باشد، استصحاب در اینجا جاری نیست، چون ماء واجد صفت تغییر با ماء فاقد صفت تغییر دوتاست از نظر عقل. به لسان دلیل استصحابم که تعبیر می شد ابغ ماکان، ابغ علا ماکان، یا لا تنغزل یقین به شک، هم باز نمی شود شما استصحاب کنید بعد از زوال تغییر. چرا؟ برای خاطر این که حکم به بقا، حکم به بقا به دقت العقلیه گفتیم جاری نیست، ولی تعبد چطور؟ اگر زوال تغییر شد ولی شارع در این حال ما رو متعبد کند به بقا، این اشکال ندارد. به تعبد ما میتوانیم با این که بگیم آقا یقین به این نداریم که موضوع محفوظ است، معذاله شارع ما رو متعبد کند. تعبد را عقل نفی نمی کند، میگه اون دیگه امر آخری است. شارع که جائل حکم هست میتواند در فرضی که موضوع هم بر فرض در حق او نباشد، فاقد الموضوع رو واجد الموضوع ببیند. اصلا موارد حکومت همینه دیگه، فاقد یعنی ما لیس به موضوع را تنزیل میکند به منزله موضوع. التوافق بالبیت صلاتون، متوف غیر مسلی است ولی دائره مسلی را توسعه داده است. یکی مسلی متعارف، یکی هم طائف. اون تواف کننده هم می شود چی؟ به منزله مسلی در نظر. پس تنزیل ما لیسه به مسلی رو به منزله مسلی، بعد احکام مسلی رو بر او میارد که باید طهارت داشته باشد الی غیر ذلک. پس بنابراین علی هذا به عنوان تعبد اشکالی ندارد. اگه نظر عرف باشد، مایی که الان متغیر شده است به نجاست با مایی که زوال نجاست شده باشد، عرف هم میگن اینا یکیست. اگر در یک مایی یک قطره خونی ریخته شده است ولی مزمحل شده، یعنی هیچ خون هنوز دیگه دیده نمیشه، در یک سطل آب وقتی یک قطره خون بید دیگه خونی دیده نمیشود، اینجا عرف میگه این آب با اون آب قبل یکیه، قبلا محکوم به نجاست بود الان محکوم به نجاست هست. یا در مایی که تغییر او به ذاته بدون اتصال به کوریا جاری از بین برود، اونجا هم باز عرف یکی میبیند، میگه این همانه، نمیگه این غیر از اون است. ولی اگه دقت عقلی بیاد اینجا میگه نه، تفاوت پیدا کرده. ولی اینکه ممکن است اجزای صغار که با اجهزه قابل رؤیت باشد از نجاست پیدا بشود در این آب بعد از زوال تغییر به نفسه، ولی عقل میگه این همون نیست، تغییر درش حاصل شده است. پس بنابراین الهازا بر اساس این تفاوتهایی که هست، آراء فقها هم متفاوت هست. باید ببینیم چه چیزی رو میشود معیار قرار بدیم در باب بقای موضوع و اتحاد موضوع در دو قضیه. آیا میزان و معیار حکم درک عقل است، همون جور که شیخ رضوان الله علیه نسبت داده شده به ایشان، یا معیار دلیل یا عرف است که دیگران اختیار کرده اند، تحقیق بیشترش انشاءالله در مباحث آتیه. و صلی الله علی محمد و آله.